در آستانه 13 آبان سالگرد افشای اسناد کاملا سخنگو در سفارت امریکا در ایران که در واقع مرکز جاسوسی و براندازی پس از انقلاب پایگاه و قرارگاه استثمار و غارت و دیکتاتوری در کشور پیش از انقلاب بود هستیم. به استکبار ستیزی بدون استکبار شناسی نه معنا داره و نه امکان، نه منطقی است و نه موفق. ما سعی میکنیم تو این دقایقی که خدمت برادران و خواهران هستم بعضی از شاخصه های استکبار شناسی، آمریکا شناسی رو مستند به اسناد لانه جاسوسی و اونچه خودشون در مذاکرات و تحلیل‌های درون سازمانی، درون گروهی بین سازمان سیا، پنتاگون، وزارت خارجه و ریاست جمهوری امریکا راجع به مسائل ایران به طور خاص مطرح می‌کردند، چند نمونه از این شاخص‌ها رو بازخوانی کنیم با هم. معیاری که تو بعضی از این اسناد اون مقداری که فرصت کنیم خدمتتون عرض کنم به دست میاد کاملا نشون میده که اینا هم قبل از انقلاب و در حین انقلاب 57 دنبال برجسته کردن و تفوق بخشیدن به چه جریان‌های داخل جامعه ایرانی بودن بعد از اینکه حکومت ایران رو دیدن دارن از دست میدن و هم پس از انقلاب برای نفوذ در حاکمیت پس از انقلاب در سطوح و لایه‌های مختلف، قوای مختلف و شیوه‌های مختلف پی گرفتند. ببینیم که مرجحاتشون چه چیزهایی بود. از یکی از اسناد شروع کنم که ناظر به یکی از وظایف پارلمانی و مجلس‌ها در کشور هست و اون مسئله قراردادهای بین المللی است. در یکی از این اسناد اشاره میشه که ما باید، یعنی آمریکایی ها، بعد از سقوط رژیم پهلوی که ما دیگه ایران رو به احتمال قوی از دست داریم میدیم با اون همه منابع و نفت و امکانات و موقعیت استراتژیکش که یکی از بهترین گاوهای شیرده ما بود. اینه من میخوام دوستان توجه کنن تعبیر گاو شیرده که الان راجب سعودی به کار میبرن عیناً راجب ایران در اسناد لانه جاسوسی به کار رفته. میگه ایران یک گاو شیرده خوبی بود، او رو داریم از دست میدیم. طرح اصلی ما بازگشت به ایرانه با سرنگونی انقلاب و رژیم انقلاب و اگر او این پروژه موفق نشه پروژه شماره دوی ما آلترناتیو نفوذ در حاکمیت پس از انقلاب و تقویت جریان‌های غرب‌گرا و متمایل به آمریکا در حکومت جمهوری اسلامی است، از جمله در مجلس، انتخابات مجلس که اون موقع گفتن براش دارن براش آماده میشن، انتخابات ریاست جمهوری که بنی صدر آمد و سایر نهادهای کشور. همینطور به عنوان یک هدف فوق‌العاده مهم دانشگاه. حالا چون این جلسه در دانشگاه شماست، دانشگاه شهید بهشتی، من چند سند راجع به همین دانشگاه در اسناد لانه هم خدمتتون آوردم که ببینید چطور در تک تک دانشگاه ها اینا برنامه داشتن. اولا وقتی انقلاب شد و مخصوصا اسناد لانه بیرون آمد معلوم شد صدها استاد دانشگاه، کارمند، مدیر و حتی دانشجو رسماً جزء گزارشگران سازمان سیا بودند. اینو توجه بکن. از جمله تو همین دانشگاه شما صدها نفر که اسمشون اومد بیرون و اینا بسیارشون فرار کردن، اون اساتید رفتن خارج کشور، بعضیشون هم اخراج شدن یا بازداشت شدن، بعضیشون هم هیچ کار نشدن، تو دانشگاه موندن، به توطئه هاشون ادامه دادن. این دانشگاه شهید بهشتی به نام دانشگاه ملی شناخته میشد. حالا شما در جریان نیستید، این دانشگاه ملی میگفتن به معنای غیر دولتی، یعنی دانشگاه پولی. و بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 به بعد طرح این دانشگاه زده شد. راجع به همین دانشگاه هم تو اسناد لانه راجع به تک تک دانشگاه ها پروژه دارن. راجع به دانشگاه شما هم بدونید پروژه اصلیشون این بود که طرح اولیش رو تو آمریکا زدن و اینجا در وزارت دربار، و بعد در چند سال بعد از کودتا سال 38 و اینا دیگه کلید رسمیشو زدن. هدفشون این بود، چون اغلب دانشجوهای طبقات بالا و پولدار و حکومتی و همه میرفتن آمریکا، انگلیس و اینا، و بیشتر امریکا. آمریکا یا طرح میدن که ما باید تو ایران دانشگاهایی بزنیم که همین کاری که اینجا میخوایم بکنیم، بدون که ضرورت داشته باشه حتما بیان آمریکا، که اونم خوبه، بیان اینجا چند سال زیر دست خودمون تو آب نمک بخوابونیمشون، سمپاتی پیدا کنن، ذهنشون رو شستشو بدیم، آلوده کنیم، بفرستیمشون ایران برای قارت بیشتر کشور و کنترل ایران توسط عوامل آمریکایی با شناسنامه ایرانی. ولی در این حال طرح چند دانشگاه در ایران که کپی 100% از اونجا باشه و زیر نظر اونا اداره بشه در اینجا زده شد. یکیش این دانشگاه بود که با بعضی از تورسیانای بهایی در رژیم شاه مثل اون فرخرو پارسا که بعد وزیر شد زمان شاه، و شجاع الدین شفا و امثال اینا، و متصدی اصلش خود وزارت دربار بود. این دانشگاه بالا شهر و خارج شهر تقریبا و بیشتر محل بچه پولدارا بود، کسانی که یا از آمریکا می آمدن یا میخواستن برن آمریکا، اینجوری ساخته می شد. رشته های اولی هم که توی دانشگاه زده شد بس هم علوم انسانی بود، رشته معماری بود، معماری شهرسازی بود و بانکداری، این دوتا بود اول. و خطش هم این بود که ما باید تو رشته های مختلف در حوزه مدیریت کشور متخصصان 100% آمریکایی تربیت کنیم که دیگه ما فقط اینا شناسنامه و چهره هاشون ایرانی باشه ولی خودشون کاملا تحت کنترل ما باشن و ایران رو برای ما اداره کنن و کمک کنن برای غارت کشور. اصل پروژه این بود. حالا بعد دیگه انقلاب شد و از کنترلشون در رفت و از همین دانشگاه شما چه بچه های قوی، پاک، متدین، انقلابی و شهدایی برخواستن که خلاف این مسیر رفتن، اون بحث دیگری است. ولی پروژه این بود. در دانشگاه های مختلف آدم داشتن، در هر دانشگاه یه تعدادی، تو همین دانشگاه شما هم بود. عرض کردم اسناد لانه که افشا شد، صدها استاد و کارمند، مدیر و دانشجو اسمشون لو رفت که اینا مستقیم هر ماه، هر هفته بعدشون روزانه گزارش میدادن غیر از ساواک شاه به لانه جاسوسی سفارت امریکا. و بعد از انقلاب که خب ساواک متلاشی شده، مستقیم گزارش ها رو به سفارت امریکا میدادن که امروز در دانشگاه ما چه خبر بوده، کیا بودن، کجا میتینگ بود، کیا صحبت کردن، مذهبی ها چیکار کردن، کمونیست ها چجور بودن، نمیدونم ملی‌گراها چیکار شدن، درگیری ها چجوریه، و اینکه چه بکنید و چه نکنید. هدفشون این بود در دانشگاه ها کسانی رو تربیت کنند پیش از انقلاب برای وزارت و وکالت، که البته وکالتی در کار نبود چون واقعا هیچ انتخابات واقعی نبود زمان شاه، نمایش بود کاملا، ولی در اینها به اسم مجلس و مشروطه و مشروطه سلطنتی و اینا و وکالت و اینا، ولی کادر سازی کنن برای یک رژیمی با این چند خصوصیت: یک، دیکتاتوری، سرکوبگر، دو، سکولار و ضد مذهب یا لا مذهب، سه، آمریکایی انگلیسی و به طور خاص آمریکایی، چهار، کمک به وابسته سازی هرچی بیشتر کشور و اینکه ایران هیچ وقت دیگه نتونه بدون اراده آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها نفس بکشه، حتی حکومتش و دیگران، و کلا یه شاسی دست اینا باشه، هر وقت بخوان خاموش و روشنش کنن. و هیچ وقت تو فکر تولید علم نبودن. اینم ببینید تو اسناد لانه این کاملا واضحه. هیچ وقت هیچ دانشگاهی در ایران در زمان پهلوی زیر نظر انگلیس‌ها بعد آمریکایی‌ها تأسیس نشده برای تولید علم، برای اختراع و ابتکار، برای حل مسائل کشور، فقط برای ترجمه، کپی زدن و در خدمت پروژه‌های اونا کشور رو اداره کردن بوده. برای اداره یک کشوری با اقتصاد و دانشگاه‌های وابسته، سکولار، غرب‌گرا و فاقد جسارت علمی و فاقد حس ملی، چه رسد به مذهبی. این بوده هدف و بحث. حالا چند تا سند که من براتون بخونم. این اسناد لانه کتاب دهمه. من چند بخشش علامت دادم که بخشش به همین دانشگاه شما مربوطه، که گزارش هایی که روزانه به لانه میرفته از داخل جاسوس های آمریکا تو دانشگاه شما، غیر از دانشگاه های دیگه. هر دانشگاه یه عده بودن، استاد دانشگاه، دانشجو و کارمندای دانشگاه، که جدا جدا خودشون هم از هم خبر نداشتن، جدا جدا گزارش میدادن به سفارت امریکا. بعد از انقلاب، حالا غیر از قبل، بعد از انقلاب ادامه داشت تا اسناد لانه که بیرون اومد، اینا فرار کردن رفتن، که الان بعضیشون تو همین ماهواره های خارج کشورن که این برنامه اجرا میکنن دو اینا. یک نمونه سندی مال 25 شهریور 58، دو ماه قبل از اینکه لانه اشغال فتح بشه و اسناد لو بره و چند روز مونده به بازگشایی دانشگاه، یعنی انقلاب پیروز شده، حالا دانشگاه میخواد بلافاصله بعد از انقلاب باز شه. از سفارت امریکا سند محرمانه، فوق محرمانه، سند شماره 323 16 سپتامبر 1979 25 شهریور 58 از سفارت امریکا در تهران به وزارت خارجه واشنگتن دی سی. موضوع بازگشایی دانشگاه ها. اگر دانشگاه ها باز بشن یک پیروزی برای خمینی حساب میشه، چون اون میخواد بگه انقلاب پیروز شد، انتقال رژیم صورت گرفت، مردم رأی دادن، نظام جدید آمد، آمریکا و سلطنت پهلوی رو ریختیم بیرون، مردم دوباره زندگی دوباره شروع شد، دانشگاه باز شد. خمینی اصرار کرده است بازگشایی دانشگاه‌ها در موعد مقرر 24 سپتامبر یعنی 2 مهر حتما صورت گیرد. اما کاملا روشن است که دانشگاه‌های تهران از نظر مدیریت هنوز در وضع نامطلوب و هرج و مرج قرار دارند. از نظر سیاسی ناآرامی‌هایی در جریان است. اگر دولت موقت، که از همونجا تو اسناد مدام میگه که ما تنها راه نفوذمون تو بعد از انقلاب تو حکومت ایران دولت موقت، یعنی ملی مذهبی ها، جنای لیبرال های مذهبی، نهضت آزادی، نمیدونم جبهه ملی، چی چی تیپا، میگه اگر دولت موقت احساس کنه قدرت کنترل دانشگاه ها رو نداره، به نظر ما، تحلیل ما اینه که بازگشایی دانشگاه ها رو تأخیر خواهد انداخت. اما دولت موقت دلش میخواد دانشگاه فعلا را نیفته، ولیکن خمینی اصرار داره که باید سریع دانشگاه باز شه. پیشبینی ما در مورد دانشگاه های مختلف کمی مبهم است. سال گذشته در همین زمان اغتشاشاتی وجود داشت، بنابراین امسال هم افتتاح مدارس، میگه ما روی پروژه داریم کار میکنیم که هم نه فقط دانشگاه، حتی مدارس راهنمایی، دبیرستان ها که داره شروع میشه بعد از انقلاب، شورش هایی را علیه دولت خمینی فراهم میسازد. میگه دانشگاه ها و مدارس که به نفع خمینی علیه ما شورش کردن سال 57 علیه شاه و ما، پهلوی و ما، ما حالا باید هنوز فضای شورشیه، احساسات و همه جوگیرن، تعطیل و شعار و تظاهرات و اینا، ما رو این پروژه باید کار کنیم که جهت اینا عوض شه. اینا خب دیگه حالا که شاه نیست دیگه، مشکلات حل کن، حالا مثلا چند ماه از انقلاب هنوز گذشته، اقتصادمون حل کن، چیمون حل کن، فلان حل کن، و این رو ببریم به این سمت. شورش های علیه دولت خمینی در مدارس و دانشگاه ها اگرم نتونیم تعطیل کنیم که شورش کنن علیه اینا، که احتمالش ضعیفه چون خمینی پایگاهش قویه توی دانشگاه ها و مدارس و مردم، هنوز زوده برای که علیه او بتونیم تحریکشون کنیم. میگه پروژه شماره 2 میدانی برای مناقشات چپگرایان و هواداران گروه های اسلامی به وجود آورد. یعنی مذهبی ها و چپ ها، کمونیست ها تو دانشگاه ها و مدارس با هم درگیر شن و خلاصه شرایط عادی نشه و اغتشاش ادامه پیدا کنه. هفته گذشته کارمندان سیا از منابع ایرانی خود شنیده بودند که مدارس تا سال آینده یعنی سال 59 باز نخواهد شد، ولی اینا میخوان سری مدارس رو باز کنن. ما نباید بذاریم مدارس باز شه، حالت طبیعی بشه، عادی بشه به اصطلاح. طرحش اینه. ظاهراً آیت الله خمینی برای تکذیب این شایعات طی یک سخنرانی برای یک مدرسه مذهبی در قم تو فیضی امام صحبت کرد، در تاریخ 7 یا 8 سپتامبر ایراد کرد، گفت بعضی ها میکوشند اغتشاشاتی در دانشگاه تهران ایجاد کنند تا دانشگاه باز نشود، ولی خمینی تأکید کرد دانشگاه ها گشوده خواهد شد. دانشگاه تهران رسما اعلام کرده 24 سپتامبر باز خواهد شد. حالا دانشگاه دیگر داره بحث میکنه. اولا میگه کنکور، میگه امسال 500,000 نفر برای کنکور شرکت کردن، ثبت نام کردن شرکت کنن، ولی دانشگاه های کل دانشگاه های ایران تنها 30 تا حد اکثر 40,000 نفر بیشتر امکان پذیرش ندارند. حالا دقت بکنیدم در زم 40,000 پذیرش آخر سال یکی آمریکا و انگلیس و شهاکم بودن، جمعیت ما از اون موقع دو برابر شده، ولی پذیرش دانشگاه های ما که 40,000 بوده الان 4,000,000ه. همین الان ما 4-5 میلیون دانشجو داریم. اونجا 100-120,000 کلن دانشجوی ما بودن. جمعیت دو برابر شده ولی تعداد پذیرش و تعداد دانشجو ببینید چند برابر شده. در حالی که یک از تبلیغات های اسناد لانه میگه باید بگیم که این انقلاب اسلامی شد، مذهبی آمدن، دیگه علم و دانشگاه و اینا رو باید هی تلقین کنیم که آقا اینا نابود شد. یک زنان، ما زنا رو آزاد کردیم، برهنه کردیم، گفتیم بیان بیرون، اینا دوباره زنا رو میخوان بپوشونن و این تبلیغات دو تا از خطوط تبلیغاتشون ایه که انقلاب اسلامی یکی ضد زنه، یکی ضد علم و دانشگاه. حالا جالبه توی این اسناد ویکیلیکس که چاپ شد، که البته نمیخوام اونا رو 100% معتبر بدونم، ولی یه چیزی شبیه همین اسناد لانه است، مال همین سال اخیره که این پسر چیز منتشرش کرد، اسنودن بود کی بود؟ اونی که چند سال تو سفارت آسانج، بله آسانج منتشر کرد، بله، که میدونی چند سال تو انگلیس تو لندن تو سفارت یک از کشورهای آمریکای لاتین خودش پناهنده شد، چند سال اونجا توی اتاق زندگی کرد، بالاخره حمله کردن کماندوهای رژیم پلیس انگلیس، حمله کردن از اونجا کشیدنش بیرون و بردنش، بازداشتش کردن. الان بحثی که آمریکا میگه تحویلش بدین، حالا بدن یا ندن، جزو همین اسنادی که منتشر شده یکیش اینه که خود آمریکایی‌ها به هم میگن، میگن انقلاب اسلامی اتفاقا در جهاتی که همه ما میگفتیم و اعلام میکردیم، حتی گاهی خودمونم فکر میکردیم که نقاط ضعف اینا باشه، دقیقا رکورد زدن، نقاط قوتشون شده. یعنی زنان ایران قبل از انقلاب اغلب بیسواد بودن، میگه الان اکثر دانشگاه ها، این قضیه مثلا این سندی که لو رفته شاید مثلا 7-6 سال پیشه، 10 سال پیشه، اکثر دانشگاه ها دختران زنانن و تو همه رشته ها زنان به سرعت رشد کردن، بالا آمدن. دوم به لحاظ علمی هم دانشگاه هاشون هم پژوهش های ایران پس از انقلاب رکورد زده. این خود آمریکایی ها به هم تو اسناد داخلشون میگن، میگن طبق اعلام سازمان ملل و یونیسف و کجا و کجا در تولید، سرعت و شدت تولید علم اینا جزو چند کشور اول جهان شدن. الان همین مسائلی که میگفتیم، یعنی بحث علم، دانشگاه، بحث حقوق زن، بحث چی دقیقا عکس اوته. حالا اونجا داره میگه که ما این 40 سال پیش داره میگه ما باید رو اینا مانور بدیم که آقا اینا نمیخوان دانشگاه باز شه، دانشگاه تعطیل شد دیگه، از بین رفت، نمیدونم علم اینجوری شد، زنان اینجوری شدن، از این حرفا. میگه که بسیاری از استادان دانشگاه‌های کشور ایران را ترک کرده یا در حال ترک کردن هستند، چون بسیاری از آنها جز اون چی که ما بهشون یاد دادیم بلد نیستن، ضمن اینکه خیلی هاشون حقوق بگیره یا ما یا ساواک بودن. حالا اون میگه، البته من دارم اسناد دانه رو میخونم. راجع به دانشگاه تهران یک توضیح میده که میگه طالقانی مرده، مرحوم آقای طالقانی فوت کردن شه همون چند روز قبلش. کنترل دولت موقت ایران روی دانشگاه ها ذریب اطمینانش پایین میاد و دانشگاه تهران اخیراً شورای پاکسازی در دانشگاه تهران سندی را منتشر کرده از اسناد ساواک که 175 استاد، کارمند و دانشجوی دانشگاه تهران حقوق بگیر ساواک و مرتبط با سیا بودند. دقت میکنید؟ سفارت امریکا تو اسناد لانه میگه چند روز پیش اسنادی منتشر شد از اسناد ساواک که 175 استاد دانشگاه در دانشگاه تهران و کارمند و دانشجو عامل ساواک بودن و با سیا یا با سیا ارتباط داشتن. و میگه این آمار خیلی خطرناکه. عوامل دیگر ما در دانشگاه ها و روزنامه ها و مطبوعات به شدت ترسیدن که نکنه اسم اینا هم لو بره و به سرعت دارن آماده ترک ایران میشن و همشون هم میخوان بیان، یا آمریکا یا انگلیس میخوان بیان. دانشجویان هم میگه تحت تأثیر کارهای خمینی پررو شدن، با استادان خود مقابله میکنن. هفته پیش دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تحسنی صورت گرفت که رسما گفتن ما امتحان نمیدهیم، در امتحانات شرکت نمیکنن. بعد میگه به این هوا از زیر بار امتحانات هم دارن در میرن و با هوای شعارهای انقلابی و اینا امتحاناشون هم میخوان ندن. و به استاداشون میگن شما همه غرب زده اید و شما گرایش به سمت آمریکا و انگلیس و غرب دارید و ما دانشگاه ها رو میخوایم تعطیل کنیم و همه شما رو باید بریزیم بیرون. میگه دانشجوهای انقلابی هم مذهبی هم چپ، مذهبی ها و کمونیست ها، تو آرشون همش اینجوریه. بعد راجع به دانشگاه شیراز که دانشگاه پهلوی اسمش بود بحث میکنه که اونجا شکاف خوبی بین دانشجویان چپ و اسلامی است، میتونیم روش حساب کنیم. دعوای فیزیکی اتفاق میفته بین دانشجویان مذهبی و چپ در دانشگاه پهلوی ثابت در شیراز. بعد میاد سراغ دانشگاه شما، دانشگاه ملی یا شهید بهشتی. میگه که گزارشگر سیاسی سفارت یک هفته پیش با چند استاد روشنفکر تحصیل کرده غرب به ویژه امریکا در دانشگاه ملی گفتگوهای طولانی داشته است. داره خبری که داده به ما که به سیا به واشنگتن داریم گزارش میکنیم. میگه متاسفانه دانشگاه ملی دانشگاهی بود که آمریکایی ما ساختیم برای که آدمای خودمون رو اینجا چی کنیم. متاسفانه دانشگاه در آستانه یک آشوب تمام عیار ضد آمریکایی و ضد پهلوی است. با اینکه انقلاب پیروز شده میگه نفرت از شاه دارن به شدت، میگن چرا شاه رفته آمریکا، آمریکا نوکر خودشو بازم حفاظت میکنه. رئیس دانشگاه تصمیم گرفته بازگشایی دانشگاه ملی را تا یک ماه تعویض بیاندازد. بعد با چند تا استادای دانشگاه ملی جلسه داره. یک سند دیگه است باز. میگه که به ما گفتن که ما دیگر در این شرایط نمیتوانیم در دانشگاه ملی یا شهید بهشتی تدریس کنیم. میخواهیم به عنوان مرخصی دست جمعی به آمریکا برویم. و دیگر برنمیگردیم. مدیریت جدید دانشگاه ضعیف‌تر از آن است که بتواند با کمیته‌های دانشجویی بی‌انضباط و انقلابی مذهبی و طرفداران خمینی مقابله کند. او به ما گفت اکثر استادان کشور را ترک کرده‌اند و پیدا کردن جانشین برای آنها مشکل است و کمیته‌های انقلاب و جوانان مذهبی می‌خواهند اشخاص فاقد صلاحیت و فاقد مدرک دکتری را به عنوان استاد به کار بگمارند. یعنی گفتن شما ببین ما خودمون درست میکنیم و کارها رو راه میندازیم. بعد با اظهار تأسف میگه دانشجویان مذهبی قدرتمندترین گروه در دانشگاه هستند. از توسل به اقدامات سخت علیه چپگرایان و غربگرایان میخواهند استفاده کنند. گروه مذهبی عمدتاً، دانشجویان مذهبی عمدتاً از طبقات متوسط به پایین و فقیرند. بچه پولدارا عمدتاً طرفدار آمریکا و لیبرالا و فلانند. طبقات متوسط به پایین اکثرشون با خمینی هستند تو دانشگاه و متاسفانه دانشگاه اوز خلوص اولیهش رو از دست داده و چه گداهای هم توش هستن دیگه حالا که اینا عمدتاً مذهبی و ضد آمریکایی هستند و بخش عمده از آنها هم دانشجویان شهرستانی هستند. اینها قبلا با دانشجویان لیبرال و غرب زده تهرانی همکاری و رفاقت داشتن قبل از انقلاب، یعنی قبل از اینکه رژیم سقوط کنه، اما کم کم خطشون رو عوض کردن. بعضی هم از جریان‌های روشنفکر و لیبرال و چپ و اینا که جوگیر شدن سال 57 آمدن تو انقلاب و خوشحال که انقلاب شده، حالا که چند ماه گذشته میگویند با حمایت از خمینی اشتباه بدی مرتکب شدیم و آشفت خاطرند. اشتباه کردیم، کاری کردیم که حکومت بیفته دست خمینی. این استاد تصور میکند در حالی که بعضی از آنها که البته بیشتر گرایش مجاهدین خلق و فدائیان خلق دارن، کمونیست و منافقین هم، آنها برای رویارویی با جریان مذهبی دانشگاه به کمونیست ها خواهند پیوست، ولی آنها که هنوز مذهبی هستند فعلا وارد عمل نخواهند شد. این تحلیلش از توی دانشگاه شما. سند دیگه که باز مربوط به دانشگاه تهران و دانشگاه ملیه، یه تعبیری داره دانشگاه شهید بهشتی و چند تا دانشگاه دیگه، دانشگاه شریف بحث میکنه و اینا. تو یک سند اینجا میگه که ما روزنامه‌هایی که از زمان شاه مونده اسمشو عوض میکنیم ولی کادر باید همونا باشن دیگه، به عنوان شاهنشاه و آمریکا و چا که نمیتونن حرف بزنن، باید موضع انتقادی روشنفکری لیبرال و چپ بگیرن علیه خمینی و مذهبی‌ها. دقت کنید هنوز 5-6 ماه از پیروزی انقلاب گذشته، اینا چند تا روزنامه تو تهران راه انداختن، نویسنده هاشو پول میدن، کار میکنن و پروژه دارن. من میگه بعضی از اینا گفتن ما مقاله، بعضیا میترسن مقاله بنویسن برای روزنامه‌های ما که بعد لو برن. این توی اسناد لانه میگه ما مقاله هم براتون میفرستیم از بیرون. این فراری های رژیم شاه و کمونیست و تیپای که اونجا از اونها میگه ما مقاله پول میدیم، روزنامه هاتون را میذیم، مقاله هم میدیم. بعد چند وقت گذشته، 2-3 هفته قبل از اینکه لانه فتح بشه، گزارش محرمانه از سفارت آمریکا به واشنگتن وزارت خارجه میگه دانشگاه تهران یک باره به آرامی بدون اعلامیه رسمی و بوق و کرونا باز شد. در بعضی دانشگاه ها درس ها شروع شده است، در حالی که به ما گفته بودند تا 20 اکتبر دانشگاه ها نباید باز شود. ولی متاسفانه، کلمه متاسفانه رو میاره، متاسفانه شنیده شد حدود یک هفته از کلاس هایی در دانشگاه های مختلف تشکیل میشود. یعنی پروژه تعطیلی و اختشاش دانشگاه های ما به جایی نرسید. بعد میگه این گزارش زیر توسط یکی از دستیاران جدید ایرانی ما بعد از دیدار از محوطه چند دانشگاه در 16 اکتبر تهیه شده که روز بعد او از دانشگاه ملی، همین دانشگاه شما، دیدار کرد. چون خبر رسیده بود تظاهرات ضد خمینی در دانشگاه ملی هست، میگه چون اینجا هم عرض کردم بیشتر طبقات بالا و حکومتی و تیپا بودن و یک پروژه آمریکایی بود، میگه به ما خبر دادن که بعضی از بچه های دانشگاه ملی علیه خمینی تظاهرات کردن. ما خوشحال و آدمونو فرستادیم. میگه رفت گفت علارغم شایعه تظاهراتی بود، اما تظاهرات آرام و بسیار کوچکی بود. شاید برای اولین بار بعد از انقلاب دانشگاه ملی، دانشگاه همینجا، ترتیبی داده که یک جو دانشجویی به خود گرفته است. نوشته های رنگی علیه دیکتاتوری شاه، آمریکا، صهیونیسم، امپریالیسم، کمونیسم، چیزهایی که هرگز قابل تصور نبود که در دانشگاه‌های ایران از جمله این دانشگاه به در و دیوار بخورند. حسرت می‌خوره که یه چای ما ساختیم افتاد دست اینا. در دانشگاه تهران میگه ازدحام وسیع است و چه و همینطور که حالا من جزئیات چه نمی‌خوام، میگه دکه‌هایی در تمام محوطه گذشته بودن، درهای دانشگاه رو بسته بودن و همه جا نمایشگاه کتاب و مقاله و همه چیز از رو تختی گرفته تا غذا، فنجان، کتاب، نوار، پوستر می‌فروشند. هم چپ‌ها و کمونیست‌ها، هم مذهبی‌ها، هم دیگران. میزهای طولانی با لیوان‌های چای و کیک در طول خیابان است و هیچ کس در این جمع جرأت دفاع از آمریکا ندارد. میگه کافیه کسی اسم آمریکا رو، اسم انگلیس رو ببره کتکر خورده. در مقایسه با دانشگاه بزرگ تهران، دانشگاه ملی تغییرات کمتری داشته، چون تیپش از کردن تیپی بود که اونا روش سرمایه‌گذاری کردن بعد از کودتای 28 مرداد کمی آمریکایی تر باشه. شعارها به اندازه دانشگاه تهران نیست. طرز لباس پوشیدن دانشجویان و اتومبیل‌هایی که خارج از دانشگاه پارک شده نشان می‌دهد دانشجویان این دانشگاه از دانشگاه تهران مرفه‌ترند. بچه پولدار اینجا می‌شدن که در دانشگاه ملی حاضر می‌شوند. گروه‌های کوچکی از دانشجویان اطراف جمع شده‌اند، درباره مواد مورد علاقه روی پلکان بحث سیاسی می‌کنند. برخلاف دانشگاه تهران که مدام ناآرام و مضطرب است، این دانشگاه حالت آرامتری دارد و افرادی پیدا می شوند که اینجا لبخند می زنند، خوشحالند، سرحالترند. جالبترین مشخصه دانشگاه ملی این است که علائم اسلامی در اینجا کمتر از دانشگاه تهران و دانشگاه آریامهر، یعنی دانشگاه شریف. اینجا فضا کمتره، رفاه بیشتره. پوسترهای انقلابی اسلامی و تصاویر خمینی در دانشگاه ملی کمتر از دانشگاه تهران است. در عوض پلاکاردهای بزرگ حزب توده و کمونیست ها بیشتر است. کمونیست ها اینجا بیشتر فعالیت میکردن. یک سند دیگه مربوط به 1 نوامبر 1979، 10 آبان 58، 3 روز قبل از فتح لانه. حواسشون نبوده آمریکایی‌ها که اینا جزو آخرین تحلیلاییه که دارن می‌نویسن. 3 روز بعد لانه فتح میشه. از سرویس پخش اخبار بین‌الملل لندن به ستاد فرماندهی نیروهوایی آمریکا در اروپا رامشتاین و از سفارت امریکا به آسیا. موضوع ایران: خمینی از دانشجویان میخواهد علیه آمریکا متحد شوند. سرویس عوامل خبری ما در دانشگاه های تهران، ساعت 20:30 اول نوامبر 1979. همکنون این اعلامیه توسط دفتر خمینی در قم منتشر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. روز 13 آبان، روز هجوم وحشیانه رژیم منحوس و کشتار دست جمعی دانش آموزان و دانشجویان عزیز ماست که حمله کردن سال 57، 13 آبان 57. رژیم پهلوی مخالف با تمام مظاهر تمدن و پیشرفت کشور است. یک روز به فیضیه و مدارس علوم اسلامی در سراسر ایران حمله می کند و یک روز به دانشگاه خمینی بیانیه داده که در تمام دانشگاه‌های کل کشور روحانیون، طلبه‌ها کنار دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه همه مراقب توطئه‌های جدایی بین این دو نیروی مترقی را بایستن و اون توطئه رو خونسا کنن که آمریکا میخواد بین شما اختلاف بندازه. دشمنان ما اینا بیانیه امامه. دشمنان ما در هر فرصت به خصوص در این روز از هیچ توطئه‌ای دست بردار نیستن. به هر وسیله میخواهند آرامش رو از ملت سلب کنن. دانش آموزان، دانشگاهیان و طلاب حوزه ها بدانند باید با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش دهند و آمریکا را وادار به پس دادن شاه مخلوع جنایتکار کنند. چون شاه تو آمریکا بود، اصلا لانه هم گرفتن، یکی از دلایل اصلیش بود که باید شاه رو پس بدین، ما اینجا باید محاکمش کن. بعدم امام میگه تمام دانشگاهیان و حوزوی ها باید با تمام قوا وحدتشون رو حفظ کنند، پشت انقلاب بایستن در خدمت مردم و مردم از این دوغش پشتیبانی کنند. با عصبانیت کارشناس سیا مینویسه که خمینی دقیقاً دست گذاشته به نکته حساس، یکی آتشفشان ضد آمریکایی خاموش نشه، چون مردم تو انقلاب 57 مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا رو با هم میگفتن. دو، نگران و حساسه که یه وقت بین دانشگاهیان با حوزه های علمی و روحانیت جدایی نیفته. این دوتا حساسیتشه که این دو جیقش کنار هم به هر دو ضد آمریکایی بمانند، مثل سال 57 خط رو ادامه بدن. سند دیگه که خدمتتون عرض میکنم باز راجع به ناآرامی دانشجویی است. همون روز 10 آبان 58، 1 نوامبر، سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه واشنگتن دی سی میگه که در این چند روز گذشته تظاهرات مختلفی در چند دانشگاه در تهران و تبریز به خشونت بین گروه‌های مذهبی و گروه‌های چپ یا لیبرال انجامیده است. دانشجویان زد و خورد کردن تو دانشگاه. واه، خوشبختانه شعارهای ضد خمینی و ضد رژیم در چند نقطه شنیده شده است. به نظر میرسد اما این تظاهرات غیر متمرکز و درخواستهایشان متفاوت است. مگه باید سعی کنیم این تظاهرات ضد خمینی کوچیک بزرگ شه، متمرکز شه و شعارهای مشخص بدن. میگه که امیدواریم ما پیش بینی میکنیم خمینی نتونه وضع اقتصاد کشور رو که انقلاب زده شده و همه چی به هم ریخته و همه چی داغون شده و اینا، اقتصاد کشور رو نمیتونن سازمان بدن و گرانی و مشکلات اقتصادی زیاد خواهد شد. ما منتظریم در چند ماه آینده مردم به خاطر گرانی به خیابان بریزن و علیه خمینی شعار بدن. 40 سال پیش میگه ما باید برای اون روز آماده باشیم که به خاطر مشکلات اقتصادی مردم بیان تو خیابون. یه عده کمی هم که تو چند تا شهر علیه خمینی شعار دادن، روهای چپ و لیبرال بودن تو چند تا دانشگاه، اینا رهبری اونا رو برده بگیرن و بشه همونطور که خمینی مردم رو علیه ما و شاه تو خیابونا آورد، ما بتونیم هنوز مثلا یک سال و نیم دو سال از انقلاب نگذشته همین کار رو به عکس انجام بدیم علیهشون. بعد میگه تهران چند روز از تظاهرات و درگیری‌های پراکنده داریم. گزارش شده حداقل 6 دانشجو در تظاهرات نزدیک دانشگاه تهران از دو طرف زخمی شدند. 6 پاسدار دانشجو، یعنی دانشجوی پاسدار بودن، قصد برهم زدن تظاهرات چپی‌هایی را داشتند که مثلا عکس‌های خمینی را آتش زدند. ولی تظاهر کنندگان آنها را دستگیر کردند و در حضور رئیس دانشگاه تهران، شخص به نام ملکی که جزو همین جریان چیز بود، این بچه‌ها را محاکمه کردند. حالا بعد خودش می‌میسه منظور از پاسدار دانشجو پاسدار نبودن، دانشجویای به حساب مذهبی رو که بچهای انجمن اسلامی و دفتر تحکیم بعدن شدن اون موقع، اینا رو میگه. بچهای دانشجویای به حساب مذهبی و انقلابی رو میگه پاسدار، دانشجو پاسدار، که خود اینا گرفتن زدنشون، محاکمه به اصطلاح کردن کتکشون زدن. احکام صادره در مورد آنها هنوز به ما گزارش نشده. اینجوری خودشون این به اصطلاح پلورالیسم و آزادی خواهی و دموکراسیشون همینه. دو تا سالون دو تا دانشگاهی که گرفتن، بچه مذهبیه که مخالفشونه، میگیرن میزنن و محاکمه میکنن و کتک میزنن، بعدم میگن اینا دانشجو نیستن اینا فلان. در تهران میگه اخیراً در چند دبیرستان نیز دانش آموزانی شعار دادند. به ما گفته شده حتی شعار مرگ بر خمینی شنیده شده است، ولی منابع ما هنوز تایید نکردند. تا کنون چند تظاهراتی که در این چند ماه علیه خمینی گزارش شده است صرفاً چند تظاهرات بسیار کوچک بوده. سفارت تخمین درستی از حد و حدود این تظاهرات که خبرهای پراکندهش به ما رسیده ندارد. بعضی گفتند که ممکن است حد اکثر همشون رو هم چند هزار شده باشند، همان رقمی که بی بی سی هم قرار شد اعلام کنه و اعلام کرد. بعد میگه متقابلن اما اینا در برابر راهپیمایی های طرفدارای خمینی چیزی به حساب نمیاد، چون فقط اینا تو تهران جمعیت میلیونی میارن تو خیابون. بنابراین ما هنوز راه داریم تا برسیم به این که در برابر میتینگای اینا بتونیم میتینگایی بیاریم که بگیم مردم آقا دو دستن، همشون با شما نیستن، همه مثلا حزب الله و اینا نیستن که بگن مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا فلان، یا دم ضد شما. میگه هنوز راه داریم تا اونجا، ولی باید برنامه‌ریزی بشه. بعد طرحی که داره، یک با روزنامه‌ها با چیکار بکنن، بعد تحسن در مدارس و دبیرستان‌ها رو باید چجوری پیگیری کرد غیر از دانشگاه، درگیری دانشجویان مذهبی و چپ رو و لیبرال‌ها رو باید دامن زد. یک مدرسه عالی دانشجویان دختر 29 اکتبر خبر رسید که حدود مثلا 20 تا دختر تظاهرات کردند و شعار دادن علیه پاسداران انقلاب. اما این تظاهرات توسط دانشجویان دختر دیگر مورد حمله قرار گرفت. خلاصه دخترها هم با هم دیگه درگیر شدن و کتک و کتککاری در این درگیری از زنجیر هم استفاده شده است. چند دختر از دو طرف مجروح شدند. سه روز قبل از فتح لانه داره رصد میکنه که دانشگاه ملی شهید بهشتی چی شده، دانشگاه تهران چی شده، کجا چی شده، مدارس راهنمایی چی شده. گفتن یک تظاهراتی بگردین اگه میشه رو آپندیسمان کنیم، بزرگش کنیم. میگه در یک جا هم بین دو گروه دانشجویان درگیری شد که یک عده‌ای زخمی شدن. پاسداران خمینی دست به تیراندازی هوایی زدند یکدیگر رو کتک نزنن و از هم جدا بشن. یکی از استادانی که برای سفارت گزارش میاره در دانشگاه به مأمور سیاسی سفارت گفت ما امیدواریم چند گروه از دانشجویان با شعارهای ضد خمینی رو بتونیم با هم منسجم کنیم. حتی میگه چند روز پیش موفق شدیم یک گروه کوچک دانشجویی در صحن دانشگاه سرود شاهنشاهی را خواندند، سرود پهلوی رو که ما مجبور میشونیم زمانشان رو خوندیم. میگه حتی 7-8 دانشجو رو تونستیم سازماندهی کنن که برن وسط دانشگاه دست همدیگر رو بگیرن، دختر و پسر سرود شاهنشاهی خوندن چند ماه بعد از انقلاب. میگه که باید این جرأت رو تقویت کنیم، سرود ملی خاندان پهلوی. اما متاسفانه این اعتراضات و تظاهرات بسیار محدود، کوچک، نامنسجم و در چند مثلا کوچه و خیابون فرعی شهر بوده، ولی سطح شهر در کنترل طرفداران خمینی است و میتینگ این طرفی ها مخالفان خمینی محوطه مشخصی ندارد، مخلوطی است از هواداران کمونیسم و اسلام و آمریکا. این اسلام هم که میگم او اسلام آمریکاییه دیگه، این مذهبیایی که ضد امام بودن. جریانای مخالف خمینی، یکی کمونیستا چپایا، یکی طرفداران آمریکا و رژیم پهلوی، یکی هم مذهبیایی که با خمینی نیستن. این سه تا گروه رو ما باید بتونیم با هم متحد کنیم علیه خمینی. تظاهرات دانشجویان حداقل به واسطه انگیزه‌های بیشمار و گروه‌های متفاوت پیچیده‌تر است. اعتراض کنندگان از دو طرف با هم درگیر می‌شوند. در حتی در هنرستان‌ها و مدرسه فنی اخیراً خبری به ما رسیده، دارن یکی یکی کنترل میکنن. این بحث مطرح شده که آقا باید در کلاس‌های درس در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها هم بحث‌های سیاسی بین چپ‌ها و مذهبی‌ها ترویج و آزاد شود. فارغ التحصیلان دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها اعتراض دارند که بازار کاری وجود ندارد و ما همه بیکار هستیم. این 6 ماه مثلا گذشته، با وجود اینکه احکام دولت باعث این مشکلات شده، دولت موقت ایران تلاشی در جهت توقف این تظاهرات نمی کند. دانش آموزان ایران در سال 57 تجربه اعتصابات و تظاهرات اما به نفع خمینی و علیه شاه و آمریکا را دارند. احتمال کمی وجود دارد که بتونیم ما اون تجربیات رو علیه خمینی فعال کنیم،
چون اغلب اینا با خمینی هست. یه سند دیگه راجع به تظاهرات و شعارنویسی ضد آمریکایی، 11 آبان، روز بعد، دو روز مونده به 13 آبان به فتح لانه، سفارت آمریکا به وزارت خارجه میگه که در سطح وسیعی در خیابان‌های در تهران دارن شعار علیه آمریکا می‌نویسن. قبلا هم بود ولی اینقدر نبود. اطراف سفارت تا ظهر امروز جمعه آرام است. فعلا نشانه از اینکه تظاهراتی مثل دیروز شدیداً ضد آمریکایی از طرف دانشجویان و دانش آموزان باشد وجود ندارد. پلیس حکومت به تعداد معمولی حضور دارد. دو، غروب دیروز جمعیت زیادی از امجدیه راه افتاد و شروع به شعارهای تند ضد آمریکایی کردند، اما واقعه شدیدی هنوز اتفاق نیفتاده است. الان بومی که چه میفهمه که مردم دارن میفهمن اینجا مرکز فتنه است، مرکز فساده و کم کم دارن میان به سمت سفارت. حدس داره میزنه. سه، دیوارهای بیرونی سفارتخانه با جدیدترین شعارهایی که از تظاهرات دیروز آغاز شده کاملا پوشانده شده. برکت این اسپری های رنگ پاش کاملا مشهود بود. شعارهای مختلف که موضوع همه آنها این هاست: مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر آمریکا و اسرائیل، مرگ بر انگلیس، آمریکا، اسرائیل، انگلیس دشمنان ما هستند، خمینی رهبر ما، آمریکا دشمن ما، همه قراردادهای تجاری نظامی با آمریکا الغا باید گردد، سفارت آمریکا این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد، این دو روز قبل از فتح است، مستشاران نظامی اخراج باید گردند، مرگ بر آمریکا دشمن مستضعفان. این سفارت آمریکا میگه این شعار رو آمدن کلا رو دیوار سفارت نوشتن. چهار، در ورودی سفارت در خیابان روزولت با پلاکاردهای بزرگ و پرچمهای آذین بندی شده که روی آنها جملات خمینی را نوشتند که آمریکا مسبب اصلی گرفتاری‌ها و مساد جهانی است. مرگ بر کارتر، مرگ بر صهیونیسم، فرزند نامشروع آمریکا. بعد میگه حتما باید این پلاکاردها رو برچینیم، متا احتیاج داریم به یک سری مذاکرات ظریف و شاید پنهانکاری با دولت موقت، دولتی ها. میگه توی حکومت ایران دو تا جریان هست. یک جریان رسمی وزارت خارجه است و دولت، اینا آدم های خوبی هست. اینا میخوان واقعا با آمریکا رابطه برقرار شه و میگن بین ما و آمریکا سوء تفاهمیه، باید حل شه. جریان دوم میگه جریان خطرناک افراطیه که پایگاه اصلیش جوانای هست، مخصوصا دانشجوها، دانش آموزا، مردم، توده های میلیونی، در رأسش هم در رأس افراطی های خود خمینی هست. او میگه آمریکا دشمن، ما با آمریکا سوء تفاهم نداریم، سوء تفاهمی نیست، دشمن، ما با دشمن مبارزه میکنیم نه مذاکره. میگه که ما باید سعی کنیم از طریق دولت موقت ملی مذهبی ها، لیبرال مذهبی، با اینا باید کار کنیم. تو روحانی اونم با کسانی مثل آقای شریعت مداری و اینا که میگه اینا خمینی رو قبول ندارن و به ما، به نماینده ها ما گفتن خمینی افراطیه، ما نه طرفدار سقوط شاه بودیم نه طرفدار مرگ بر آمریکایی. میگه ما باید با اون تیپ آخونده و با این تیپ روشنفکر و این بخش از حکومت، این شاخه، یکی از دو شاخه حکومت باید ارتباطمون نزدیک باشه. دیروز که قصد برداشتن پلاکاردها را از روی دیوار سفارت داشتیم، موجب تحریک تظاهر کنندگان شد و به ما گفتن اگر آنها را بردارید از دیوارها میرید به داخل میارید. میگه جوان ها و مردم گفتن حق ندارید این پلاکارد را برداریم، نمیتونیم. ما برای لحظاتی جا خوردیم ولی در نظر داریم مقاومت کنیم. این پلاکاردها حتما باید برچیده شوند. با دولت تماس گرفتیم. تلویزیون ایران ادعا کرده حزب جمهوری اسلامی که حزب افراطی هاست، 3 میلیون به دعوت حزب جمهوری اسلامی 3 میلیون نفر در تهران تظاهرات راهپیمایی کردند و میلیون ها نفر در شهرهای دیگر. ما گفتیم اینا این رقم ها اغراق‌آمیزه، ولی واقعیت اینه نمایش فیلم های تلویزیون این تظاهرات در تهران یقینا نشان دهنده یک اجتماع بزرگ و بی‌نظیر بود. میگه در برابر تظاهرات پراکنده که ما خوشحالیم، فقط حزب جمهوری اسلامی که حزب حکومتی این حزب انقلابه، به دعوت اون 3 میلیون نفر آمدن با شعارهای ضد آمریکایی. سخنرانشون هم نمیدونم کی بوده، به ضمن محکوم کردن دولت آمریکا اعلام کردن ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم، ما با دولت آمریکا دشمن هستیم و پرچم آمریکا را آتش زدن. همون موقع این که میگن آقا پرچم آمریکا علامت ملت آمریکاست، میگه اینا همون موقع استفاده با خودش میگه، میگه پرچم آمریکا را آتش زدن در این تجمع چند میلیونی و گفتن این آرم حکومت آمریکاست، ما با مردم آمریکا دشمن نیست. خب اینا یک نمونه‌ای از اسناد و از اینا موارد زیاده که اگر کسی این اسناد رو درست و با دقت پیگیری بکنه، میفهمه که بعد از 40 سال که ظاهرا سفارت آمریکا نیست، اما ده‌ها مرکز که همون کار سفارت رو دارن میکنن اینجا دارن به شکل مختلف، اصلا داخل هم لازم نیست داشته باشن با این وسایل امروز و این رسانه‌ها و فضای مجازی و ارتباطات و اینا. ولی دقت کنید، الگوشون یه چیزایی مثل قرارداد مثل خود دوله بود سریع میگه بعد شکست خورده از 40 سال پیش میگه که دانشجوها دانشگاه ها رو با جنگ داخلی بشه تعطیل بشه باید کمک کنیم تظاهرات ها رو بیفته شروع کنن به نفع پهلوی حتی یا به نفع آمریکا شعار بدن علی خمینی شعار بدن درگیری به هرج و مرج بشه و مشکلات اقتصادی اونجا پیش بینی میکنن تا چند ماه دیگه یک سال دو سال چقدر باعث میشه مردم بریزن تو خیابون علی خمینی تظاهرات کنن و حکومت سقوط کنه همزمان با ایناست که دیگه الانه دو روز بعد فتح میشه و بعد از این توطئه ها ادامه داره تلاش برای کودتا، ترور، تحریم، جنگ، حمله صدام به ایران، جریان تجزیه طلب تو کردستان، تو خوزستان، تو آذربایجان، تو ترکمنصحرا، تو سیستان، بلوچستان، جنگ های داخلی خیابانی، تو دانشگاه های یک سره درگیری، بعد تو حکومت دو دسته بشن، دسته یک دسته بنی صدر رو بازرگان و جریان های غربگرا و تمایل به امریکا و لیبرال مذهبی و اینا، یکی هم جریان انقلابیون، به قول اینا افراطیون، تو حکومت دو شقه و همه جا هم درگیری، تحریم هم فشار، بعد هم جنگ شروع شد. بعد هم قضیه تروریسم شروع شده. که بخش مهمی از همین آدم هاشون که تو دانشگاه رو برابر شلوغ میکردن، هم اینا رو بردن تو خونه های تیمی و مسلح و ظرف چند سال حدود 10,000 آدم رو ترور کردن. هزاران تو یعنی که وحشی‌ترین تروریسم های جهان. که همین سازمان مجاهدین خلق نافرین بودن، فدائیان خلق بودن، کمل حزب دموکرات کردستان این تیپا خیلی کشتن. تصور نمی کردن در برابر این همه توطئه بمونه انقلاب اصلا. چه رسه که الان خودشون میگن گسترش پیدا کرده و منطقه رو از کنترل اینا خارج کرده. من خواستم دوستان با استناد به عین عبارات اسناد رانه توجه داشته باشید که چجوری تو تک تک دانشگاه، اساتید، دانشجویان، تشکلها، چپ، مذهبی، لیبرال، همه اینا دقیق گزارش داشتن. حتی هم دانشگاه شما چندین جزوز داشتن. استاد بودن، توی مدیریت و کارمنداش بودن، تو دانشگاهش بودن. اگر نتونن سرکوب کنن یک انقلاب رو شروع کنن به کادرسازی و نفوذ نرم افزاری در ذهن تصمیم سازان و تصمیم گیران. ممکنه یک کسی 40 سال پیش از همین بچه های انقلابی مذهبی بوده که با اینا درگیر بودن بعد از 40 سال استادی شده مدرکی گرفته وزیری وکیلی و قبقبی و شکمی و چاق شده با امکانات و حقوق نجومی بگیره همون آدم حالا دقیقا همون حرفایی بزنه که تو اسناد رانه اون موقع اینا میگفتن باید بگن اون موقع توقعش میگی بود مثلا که ملی ملیگیرها و اینا میگفتن لیبرال های مذهبی اونا میگفتن حالا یه دوی تو خود حکومت جمهوری اسلامی باز همون حرفا رو الان میزنن دوباره همین حرفایی که اون موقع میزدن دارن میگن الان هم میگن تو حکومت جمهوری اسلامی دو تا جریان یک جریان افراطی خمینی و نمیدونم رهبری فعلی و اینا افراطیون ضد آمریکایی هم باید اینا برن به حاشیه و ضعیف بشن یا حذف بشن و این جریانی که معتقد ما با آمریکا مشکلی نداریم مثلا یه سو اتفاقی حل میکنیم، مذاکره میکنیم، حل میشه، درست میشه، یه بدبستانی، یه بردبردی که شما ببینید، بردبرد هم دیدید دیگه، کلن کی برد؟ یعنی این خط همون خط، من نمیخوام بگم این آدم ها همون آدم های اینا جاسوس هستند، من نمیخوام بگم، خب این خط فکری همون خطه. چون اون موقع هم بازرگان میگفت، لانه رو که بچه ها گرفتن، بازرگان گفت اینا نیروهای دانشجویان خط امام نیستن، دانشجویان خط شیطانه. چرا آمریکا رو با آمریکا درگیر میشه؟ بنی صدر اعلام کرد که چرا نباید با آمریکا رو عصبانی کنیم؟ بعد معلوم شد اسناد بیرون آمد هم از بنی صدر هم از 7-8 نفر آدم های اصلی خود بازرگان و دولتش که اینا همه ارتباط داشتن با لانه اون موقع ما نمیدونستیم چرا اینا عصبانی هم از فتح لانه اسناد که بیرون آمد کم کم معلوم شد چرا عصبانی هم. بنی صدر سند داره توی اسناد لانه از قبل از انقلاب آمریکا باهاش ارتباط داشته ولی کسی خبر نداشت که دولت انقلاب اولین دولت انقلاب 4-5 تا آدم داره یک سره دارن با آمریکایی ها دل میدن و قلبه میسپینن نهی بهشون میگن چیکار کنین که شما میمونین توی ایران بیا با هم همفکری کنیم که دیگه خمینی افراطی ها شکست بخورن. تو دولت، دولتی که به برکت امام آمده سر کار اصلا. و سریع اونجا میگن مکرر، یالا وقت نیست. مکرر اینطور تعابیریه که آقا این جریمه افراطی نمیذارن جریمه میانه رو ایران رو به اصطلاح کنترل کنن و ایران با آمریکا، با انگلیس، با غرب نزدیک شه. بعد یه فلسطین بذاره کنار و مسائل مختلف و شعارهای انقلابی و سوپر انقلابی نده و تسلیم بشه، بیا تیری بلیت ما ببره. منتها حالا نه مثل شاه اون زمان که کلا ما سوارشون بودیم. 60,000 70,000 مشاور آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی تو ایران بود. همه باید سر همه چی از ما اجازه میگرفتن. نفتش، تلویزیونش، رئیس دانشگاهاش و سفارتخونه‌ها تعیین میکردن ایران. سفیرش، وزیرش، وکیلش، همش. شاه بدون اجازه اینا آب نمیخورد. هواپیماهای ما رو هم داشتن میرفتن آمریکایی‌ها، هواپیمای ایران رو که به اینا فروخته بودن میرفتن با اینا ویتنام، ویتکونگا رو بمباران میکردن. و نه اینکه اجازه نمیگرفتن، اصلا خبر نمیدادن. مدت ها بعد شاه فهمیده، قبل از انقلاب ننش میگه، مادر شاه تو خاطراتش میگه که یه وقتی دیدم آمده و کس کرده و مثل موش آب کشیده و اینا. گفتم چیه؟ گفت که من که آمریکایی همچه میگم که به حرف میکنم، چرا دیگه اینقدر تغییر میکنم؟ بعد الان من فهمیدم مدتیه نیرو هوایی ما میره ویتنام رو بمباران میکنه، مردم ویتنام رو به نفع آمریکایی ها. به من خبرم ندادن. بعد میگم دخالت در خارج نباید دخالت در بمونه. زمان شاه به دستور آمریکا و انگلیس، شاه و ارتش ایران که ارتش و اسلحه‌اش در خدمت اون بود چندین جا دخالت کرد تو کشور، بی دخالت نظامی، منتها علیه ملت‌ها، علیه انقلاب‌ها و به نفع آمریکا و انگلیس. اسرائیل که جنگیده با رژیم‌های 4-5-6 رژیم عربی همه‌شون شکست داده، یه مدتی هم نفت بهش ندادن، رسما ایران شاه ایران جبران کرد و نفت اسرائیل رو کامل تامین کرد. مفت. هواپیما، چند تا هواپیمای اسرائیل سقوط کردن، شاه ایران بلافاصله اعلام هم نمی کردن، اینا بعدن اسمش افشا شده. بلافاصله اینا ده تا بیست چقدر هواپیمای جنگی فانتوم هدیه داد به ارتش اسرائیل. چریکای چپ علیه حکومت عمان که انگلیسی بوده و هست قیام کردن، جنبش آزادی بخش دفاع در عمان علیه حکومت عمان. حکومت عمان دست انگلیسی‌ها بوده و علیه مثل قطر و امارات و اینا، مثلا رسما حاکمانشون، رئیس پلیس‌هاشون، رئیس شکنجه‌هاشون، همه چیشون انگلیسی هست و آمریکایی ها، اصلا رسما اینجوره، از همون موقع اصلا همزمان هستن. انگلیس برای که خودش هزینه نده، آمریکا و انگلیس هزینه ندن، این یمن جنوبی اون موقع دست چپا کمونیستا و شوروی بود، یمن شمال دست آمریکایی و بلوک غرب بود. چریکای یمن جنوبی و چپا کمک میکردن به چریکای ظفار علیه حکومت عمان، علیه انگلیس و آمریکایی ها. حکومت عمان نتونست اینا رو سرکوب کنه، مناطقی رو گرفتن. انگلیس آمریکا دستور داد به شاه ایران، ارتش ایران چندین هزار نیرو رفت تو عمان، دخالت تو کشور دیگه، برای کشتار مردم و چریکای ما که منافع انگلیس و آمریکا به خطر میفته. خب این رژیم شاه که میگن دخالت، حالا میگن آقا نه لبنان، نه غزه، نه بوسنی، نه افغان، نه بوسنی، نه فلان کجا، سوریه، عراق. خب اون موقع همه کارا رو میکردن، همه جا مطابق به نفع ارباباشون دخالت میکردن. ارتش شاه به دستور آمریکا و انگلیس همه جا دخالت میکرد. در عراق همون موقع دخالت میکرد، در کردستان عراق و اینا علیه چپای عراق. در عمان و ظفار دخالت کرد، بحرین رو که دوده هیچ، کل کشور رفته. در ویتنام اصلاح جنگیدن، در اصلا در ویتنام یه بخش یگانهای رزمی ارتش آمریکا نیروهای ایرانی بودن. اینا اون موقع افشا نمیشد. بعدن الان عکسش و فیلماش هست، اتفاقا چراب شده، شبکه مستند تلویزیون ما داره پخش میکنه که افسر و سربازه و خلبانه ایرانی که تو ویتنام دارن مردم ویتنام رو بمباران میکنن، به اسرائیل کمک میکنن علیه فلسطین. حالا اگه بری به فلسطین و لبنان علیه اسرائیل کمک کنی، این بده دخالت در چیز خارج و اینا. همه چی خیلی هوشیار باشید برادر و خواهران. اگه همین تاریخ گذشته رو درست بخونیم، می‌بینید که ما مشکلات امروز همون مشکلات توطئه ها همون هاست، ابزارش کمی پیچیده‌تر شده، تجربیات بیشتری پیدا کرده، ولی خطوط اصلی و کلی همچنان همون خطوطه. اگر دوستان فرمایشی دارن بفرمایید، ما استفاده کنیم. سوالی، نکته، اعتراضی بفرمایید. توی صحبتاتون
یه جایی گفتید که در واقع اگه اشتباه نکنیم، تفصیلی به ما با کسی مونده بوده که می‌کنیم که دشمن
چه گفتمانی باید داره که این مذاکره‌ای که داره انجام میشه یا میخوان انجام بدیم یا نمیخوان انجام بدیم به چه صورت باید باشه که در واقع از این دیدنش فاصله نگیره و همزمان بتونیم در واقع گفتمان و مذاکره رو
شما خیلی من دارم. ببینید مذاکره برای مذاکره که معنا نداره، مذاکره که هدف نیست، مذاکره وسیله است، چه مذاکره خائنانه چه مذاکره خادمانه. مذاکره خائنانه وسیله است در جهت خیانت، سازش، تسلیم. مذاکره خادمانه وسیله است میتونه باشه در خدمت خدمت بخواد. بنابراین کسی با کلمه مذاکره، اسم مذاکره یا اصل مذاکره به طور ذاتی هیچ مشکلی نداشته. هرچی اینا بیشتر کوتاه آمدن، بیشتر مذاکره کردن، فشارها و توهین‌ها بیشتر شده، تحریم‌ها بیشتر شده، کمتر نشده. قبل از مذاکرات تحریم‌ها اینقدر نبوده. پس اصل مذاکره کسی با مذاکره ذاتاً مشکلی نداره. مذاکره پس چی داره؟ کی با کی، بر سر چی و چگونه مذاکره میکنه. حالا میشه درجه نمیدید که آدم قوی ملی وفادار به منافع و حقوق ملت، عزت ملت بره مذاکره کنه. آدم های ضعیف، ذلیل، منفعل نباید بره مذاکره کنه. اینا نماینده یک ملت عزیز نیستن، نماینده ملت های ضعیف. مذاکره بر سر دفاع از حقوق و عزت و منافع ملت ولی باید بشه. اما مذاکره برای باج دادن به دشمن، عقب نشینی از حقوق و منافع ملت و عزت یک ملت نباید بشه. این میشه مذاکره واجب جایز، میشه مذاکره حرام و ممنوع. مذاکره ای که هدفش دفاع از استقلال و عزت و منافع مردم باشه، یا مذاکره که میخواد همش دنبال بهانه بره ساخت و پاخت و وادادن و وادادگی و انفعاله، خب اینا حکمش فرق میکنه. بعضی میگه آقا پیغمبر مذاکره کرد. بله کرد. چجوری مذاکره کرد؟ چی گفت؟ چی شنید؟ نتیجه اون مذاکره چی شد؟ صلح حدیبیه و مذاکره حدیبیه نتیجهش فتح مکه شد. نتیجه اون مذاکره این بود که مسلمین حق داشته باشن بدون سلاح برن زیارت خانه خدا مکه، که اصلا قبلا سایه اینا رو با تیر می‌زدن. صلح امیرالمومنین علی با معاویه صلح کرد، حکم کرد. اولا که خدا از تعمیر فرمود این صلح تحمیلی بود، خیانت بود، از یک طرف خیریت بود، از یک طرف تو خوارج و اینا. ولی خب در اونجا امام علیه السلام یک کلمه از حرفشون کوتاه نیومدن. یا آتش بس بود، نه یک سازش. امام حسن با معاویه مصالحه قطعنامه امضا کرده، قرارداد صلح امضا کرده. خب ببین امام حسن تو مذاکرات چی گفته؟ اون چی گفته؟ متن قرارداد چی بود؟ اتفاقا اونجا معاویه قرارداد رو پاره کرد بعدش. و امام حسن قبل و بعد از قرارداد سریع میگه که اینا نامشروعن و این کودتا و یک تجاوز چرا یک کلمه حرفای امام حسن. امام حسن میگه اگر کنار من بیستدید من تا آخرین تیر و آخرین نفر با این میجنگیدم، ولی الان که شما وضعیت جوری شده که شما ممکنه بیاد امام حسن رو تحویل معاویه بدن نیروهای خودشون پشت جبهه تو قرارگاه خودشون امام حسن رو ترور کردن. امام حسن با معاویه چی گفته، چی شنیده و تا آخر مبارزه کرده. تا 10 سال بعدش هم امام حسن ضد حکومت بود، آخرش هم همون معاویه حکومتشون رو مسموم کرده. این چجور سازشی بوده که آخرش هم کشته میشه؟ آقا امام حسین با عمر سعد مذاکره کرده. بله مذاکره کرده. چی گفته، چی شنیده، بعد از مذاکره چی شده؟ اون مذاکره ای که نتیجهش ظهر عاشورا تو کربلا دیده شد. امام حسین به عمر سعد میدونی چی گفته؟ بهش گفته که بیایی تنم، تو که ما رو میشنسی، ما رو هم که میشنسی، تو که بابات هم سعد بن ابی وقاص با اینا نبود، با ما هم نبود، با اینا هم نبود، حتی اقل بیطرف باشی، تو چرا عامل جنایت شدی؟ گفت که بالاخره شغل و زندگی و المأمور و معذور و اینا. امام حسین فرمودن که خب شغل و زندگی تو ما تأمین میکنه اگه این بهانه‌ست. گفت خونه دارم، امکانات، باغم، چی میشه باغام، ویلاهام اینا.
امام حسین گفت اونم ما برات تعمیم میکنه اگه بهانه تونه. گفت خانواده با قابل هست چی میخواییم؟ با قابل هست خانواده هم زن بچه هم در خطر هم. امام حسین تو همون مذاکره فرمیدن تو کربلا. فرمیدن ما نیوهایی دادم خانواده تو مخفی میکنیم، فراری میدیم، میبریم یک جایی دور از دست اینا با امکانات راحت در امنیت زندگی کنن. بعد بهانه رو همه ازش گرفتن. بعد گفت که آقا اصلا اگر هست چی میخواییم به من وعده حکومت تهران دادن. ری هم تهران دیگه. کربلای هم عاملش تهران بود. امام حسین فرمودن که ببین گندم ری از گندم ری نخواهی برد. تهران رو به تو نمیدن. تو رو مصرف میکنن میدازنه دور. این هم برداشت گفت که حالا گندم ری گندم تهران هم نشد ما به نون جوش هم رازیم. این مذاکره حسین و عمر ابن سعده. این کجا مذاکره که بعضی ها میگن کجا. بنابراین کسی با اصل بود. بعدم حالا ما اگه مثلا تا 7-8 سال پیش این میگه آقا مذاکره کنیم شاید درست شد. دیگه حالا باز کسی میگه مذاکره که نتیجه شو میسه روز روشن همه دیدن. اصلا یک دوره تجربه بود. خیلی درک کردیم ما. ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی اینا صدمه خورد توی غزای مرجان. به تمام تعهداتش به بیشتر عمل کرد و اونا بهش هیچ چیز عمل نکرد. نه آمریکا نه اروپا. ولی یک نقطه مثبت داره. نسل شما دیدید که اینا چجوری قول میدن، وعده میدن. این که قرآن میفرماد به سوگند و تعهدات کفار اعتماد نکنید. حالا شما دیدید که چرا. وقتی میری صادقانه میری هر چی میخوام امضا میکنی و میگی کل هسته ای تو تعطیل میکنی، اونو تو میبندی، اونو فلان میکنی، همه کارا رو میکنی پیش. بعد تا آخر اونا هیچ کدوم شما نمیکنه. بعد توهین میکنه، پاره میکنه، تحریما رو بیشتر میکنه. بعد اروپا هم که این وسط واسطه تا همین الان یک قدم در نداشته بود. نه انگلیس، نه فرانسه، نه آلمان، هیچ کدوم. یک قدم به یک از تعهداتشون عمل نکردن. در تحریم بیشتر دارن کمک میکنن. این تجربه و آزمونی بود. بالاخره شاید لازم بود تجربه بشه. شاید تو ذهن بعضی‌ها بود آقا هیچ چه 30 ساله میگیم مرگ بر آمریکا. خب بیا برام مذاکره کنیم. اونا که دارن میگن بیاین مذاکره کنیم، ما هم هستیتون رو به رسمیت میشناسیم، هم تحریم‌ها رو برمی‌داریم، هم کمکتون میکنیم. مثلا طبق برجام اونا باید کمک کنن در هستی شدن ما. هیچ کدومش عمل نکردن. بعد از این مذاکرات و عقب نشینی‌های ما تحریم ها از تمام 40 سال گذشته بیشتر شده. توهین ها بیشتر شده. تهدید حتی به جنگ اتمی کردن ما رو. الان هم که تو میگیم همچون لحظه به لحظه میگه آقا اونجا رو میگم تا بگید به ملت ما میگم تا بگید غلط کرد. خب دیگه حالا من اصلا میگم مذاکره ما ساده لوحانه هم نگاه میکردیم. الان دیگه حتی خودم احمق الان باز به مذاکره با آمریکا و اروپا امید میتونه ببنده. یعنی جز احمق هیچ کس دیگه. مسئولین هم گفتن دیگه هر کس با آمریکا بخواد مذاکره کنه دیوانه است. خودشون هم گفتن آقا خیلی جالب. خب چون میگن همین کار میکنن. دیگه الان کی میتونه از خوشبینی و حسن ظن با آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه صحبت کنه؟ خب اینا که دیدو روشن تو چشمای ما نگاه کردن، امتحانش میدادن که هیچ وقت مثل امروز تحریم نبودیم. ما موقعی که مذاکره نمیکردیم مرگ بر آمریکا شدیدتر میگفتیم، اینقدر تحریم نبودیم، اینقدر توهین نبودیم، اینقدر تهدید نبودیم. الان به نظر من یک آزمایش خوبیه دیگه. حداقل شما 50 سال آینده دوباره از این سوراخ گزیده نشید. این مستندی باشه که بدونید که به آمریکا نمیشود اعتماد کرد، به انگلیسان نمیشه امید داشت. اینا 200 سال اول انگلیسا بعد آمریکایی ها سرنوشت ها این ملت رو غارت کردن. اینا پیشرفت ما رو نمیخوان. اینا فقط مانع پیشرفت ما میشه. آمدن 4 تا استاد فیزیک رو ترور کردن. چرا که شما دارید تو فیزیک هسته‌ای دارید میرید به ردیف کار جهان رسیدید. اینا اینجوری هم. خب و سلام علیکم و رحمت الله.